أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب اربه فرمود اگر از کسانی که جلد میتر رو با دباغی کردن حکم میکنن که مزکا شده، احتیاط واجب اینه که از اینها اگر ما جلد مشکوک بخریم یا بگیریم در آن نماز نخوانیم. عرض کردیم این احتیاط وجوبی منشأش اگر عدم اطلاق در ادله اماریت سوق المسلمین باشه، که انصافا این ادله مطلقه با توجه به اینکه متعارف در اون زمان اصلا این بود که اهل عراق مستحل جلد میته بودن با دباغی کردن. اگر منشأ احتیاط واجب ایشان وجود روایات مقیده است، ما دو تا روایت داریم شبهه مقید بودن اینها هست. یکی روایت ابی بصیره که امام سجاد علیه السلام پوستین هایی رو که از عراق می آوردن هنگام نماز در می آورد، لباس زیر آن رو هم در می آورد، نماز می خوند. می فرمود چون اهل عراق مستحل میته هستن به سبب دباغی کردن، که عرض کردیم این روایت هم سندش ضعیفه و هم دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. خب شاید امام سجاد علیه السلام احتیاط مستحب میکرد، امام صادق هم علیه السلام این رو بیان کرد برای تفهیم این که احتیاط در اینجا خوب هست. روایت دوم روایت عمرو بن الحجاج، در این روایت امام فرمود اگر جلدی بود که مشکوک و تزکیه بود خواستید بفروشید، خبر ندید که این جلد مزکاست، چون اهل عراق میته را با دباغی کردن حلال میدونن. وقتی میفروشید بگید که من نمیدانم که این مزکا هست یا مزکا نیست، خبر ندید از مزکا بودن این جلد. روایت اینه. شیخ طوسی به اسناده عن الحسن ابن علی ابن فضال عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن ابن الحجاج راوی هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی ادخل سوق المسلمین اعنی هذا الخلق الذین یدعون الاسلام، هذا الخلق الذين يدعون الاسلام. تو این تعابیر دقت کنید. فاشتری منهم الفراء للتجاره فاقول لصاحبها اليس هي زكيه فيقول بلى فهل يصلح لي ان ابيعها على انها زكيه فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها من انها زكيه. قلت وما افسد ذلك؟ قال استحلال اهل العراق للميته وزعموا ان دباغ جلد الميته زكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه واله. خب این که حضرت فرمود که مبادا وقتی این پوستین هایی که در عراق هست می فروشید به مشتری بگویی که این مزکا هست، اگر از کسی می خرید که او می گوید مزکاست به مشتریتان هم بگویید من از کسی خریدم که او گفت این مزکا هست. اما خود شما اخبار جزمی بدید که این جلود مزکا هست، نخیر این کار رو نکنید. خب گفته میشه که این معناش انکار اماریت سوق المسلمین است نسبت به تزکیه، در جایی که سوق المسلمین مستحل جلود میته هستن به دعوا. این هم اشکالش اینه که اولا سندش محمد ابن عبدالله ابن هلال درش هست که توثیق نداره، در سند محمد ابن عبدالله ابن هلال هست، انا عبدالرحمن ابن الحجار، محمد ابن عبدالله ابن هلال توثیق نداره. علاوه بر این که امام فرمود خبر ندید از مزکا بودن این جلود، خبر ندادن اما از این است که شرعا محکوم به تزکیه نباشه به عنوان اصل عملی. شارع به عنوان اصل عملی حکم کرده به جواز صلات در این مشکوک و تزکیه که از سوق المسلمین خریداری میشه، منتها فرموده که شما بایع به مشتریاتون خبر قطعی ندید از مزکا بودن.
اگه بگن نماز در صحیحه فروشنده بگه یعنی درسته؟
مؤید این مطلب اینه که خود این روایت ظاهرش اینه که میتونید بفروشید و این تناسب نداره با عدم تزکیه این جلد. خب ثمن المیتت سهتان، این که امام فرمود میتونید بفروشید ولی خبر قطعی ندید که این مزکا.
خود امام خود غیر زبانه نشون میکرد.
پس از این روایت استفاده نمیشه که حکم میشه به عدم جواز صلات در این جلد مشکوک، یعنی حکم میشه به میته بودن این جلد مشکوک. اگه حکم شد به میته بودن این جلد مشکوک که ثمن المیتت سهتان، فروش آن هم اشکال داشت. ما اینو چرا به عنوان مؤید ذکر کردیم این مطلب رو؟ نه به عنوان دلیل. این مطلب رو که امام ظاهر این روایت اینه که تجویز کرد به این جلد مشکوک را و این تناسب ندارد با این که حکم بکنیم که این جلد مشکوک مزکا نیست. چرا این رو به عنوان معید ذکر کردیم؟ برای اینکه ممکنه کسی بگه آقا استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن نمی کنه. شارع گفته این مزکا نیست به مقتضای استصحاب، اما احکام میته رو چه بسا بار نکرده. ثمن المیتت سهتان احکام میته است، استصحاب عدم تزکیه آن را اثبات نمی کنه. و لذا ما این مطلب رو که امام در این روایت تجویز کرد به این مشکوک رو، اینو مؤید قرار دادیم نسبت به این که میخواد احکام عدم تزکیه رو بار نکنه، حضرت احکام تزکیه رو بار کنه. اینو به عنوان دلیل ذکر نکردیم، چون اگر میگفتیم دلیل هست تجویز بیع این جلود در این روایت برای اینکه شارع حکم به تسکیه این دروز کرده، ممکن بود به ما یک اشکال فنی بکنیم بگید نه، شاید امام استصحاب عدم تسکیه جاری کرد ولی چون اصل مثبت اثبات نمیکنه میت بودن این جلد مشکوک را و حرمت بی از آثار میت بودنه، رو این حساب امام فرمود که این را میتونید بفروشید، منافعات نداره. ما اینکه استصحاب عدم تسکیه هم جاری است، نماز در آن نتونیم بخونیم. خب ما این اشکال را از نظر فنی قبول داریم ولی بالاخره میتونیم این رو به عنوان معیز ذکر کنیم که امام بالاخره در این روایت من نکرد از بیع این مشکوک و این تناسب عرفیش با اینه که حکم به تزکیهش شده.
میتی اگه قرضی داشته باشه
عیبی
داره
فروخته بشه،
چه مشکلی داره؟ میتی
قرضی براش وجود
داشته باشه، بالاخره ثمن المیتت سهتو، یعنی قرض و قلایی باشه،
معارض که نداره که ثمن المیتت سهتو. خب از نظر فنی میخواهید بحث کنید دیگه، یعنی از نظر فنی گفته میشه استصحاب و عدم و کونهی میتتن جاری میشه، استصحاب و عدم و کونهی میتتن موضوع جواز بیع و اثبات میکنه، یجوز و بیع و کل شیء لیس به میتتن. استصحاب میگه قبلا که این جلد مشکوک جلد میته نبود، الان هم جلد میته نیست. از نظر فنی میشه این حرفا رو زد، استصحاب و عدم تسکیه چون اثبات نمیکنه میته بودن را الا به نحو اصل مصره، استصحاب میکنیم عدم و کونه میتتن را، ثابت میشه جواز بیعش، یجوز و بیع و کل شیء لیس به میته. ولیکن ما نخواستیم دلیل بیاریم تا با این بیان فنی بخواید رد کنید، ما به عنوان معید عرض کردیم که معید این مطلب ما که امام حکم به عدم تسکیه این جلد مشکوک نکرد این بود که تجویز کرد به آن را. خب از این بحث بگذاریم، مطلب دیگر اینه که صاحب عروه فرمود فرقی نیست در بطلان نماز در میته که میته حلال گوشت باشه یا میته حرام گوشت. خب ممکنه شما بگید آقا چه نکته زائده ای داره، بالاخره حیوان حرام گوشت چه مزکا باشه چه میته نماز در آن جائز نیست. صحیحه زراره هم اینجور گفته که موثقه ابن بکر، یعنی موثقه ابن بکر انزراره داشت که ما حرم علیک اکلو فالصلات فیه فاسدون زکاه و زب عملم یو زکهی، پس ثمره عملیه نداره این که بگیم میته حرام گوشت هم نماز درش جائز نیست، میته بودن او خصوصیت نداره، حرام گوشت که بود مزکا هم باشه در او نماز جائز نیست. جواب اینه نه، ثمره داره، یه وقت باب تزاهم میشه، من باید یک جلد میته بپوشم و الا سرما میخورم و بیمار شدید میشم. حالا هم دایره که جلد میته حلال گوشت رو بپوشم در نماز یا جلد میته حرام گوشت رو. خب جلد میته حرام گوشت مبتلا به دو تا مانعه، یکی میته بودن، یکی حرام گوشت بودن، ولی جلد میته حلال گوشت مبتلا به یک مانعه، فقط میته بودن. خب من مستر به نماز با ابتلا به دو تا مانعه نیستم، متعینه که برم در این جلد میته حلال گوشت نماز بخونم، به اندازه اضطرار باید دست برداشت از احکام اولیه و من مستر به ارتکاب دو تا مانع نیستم. مطلب دیگر اینه که صاحب عروه فرمود لا فرق فی مانعیت المیته بین کونها نجستن او طاهرتن، کمیتت مالا نفس سائلت لن نظیر سمک. ماهی مرده که مزکا نیست، آب استخر خالی شد، صاحب استخر رفت، صاحب این استخرهایی که استخرهای پرورش ماهی دید که آب خالی شده، ماهی ها مردن و همه میتن، سملون میتت صحتون. آیا نماز در اجزاء اینها جائزه یا نه؟ مشهور گفتن نه، لا تصل فی المیت مطلقه، هم از میته طاهره یا میته نجسه. میته حیوانی که خون جهنده نداره پاکه، ولی بالاخره اطلاق لا تصل فی المیت شاملش میشه. ولی جماعتی از بزرگان گفتن نه، اختصاص داره مانعیت میته به میته نجسه، مثل صاحب جواهر، محقق همدانی، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، آسید عبدالهادی شیرازی و عاشق علی جواهری در تعلیقه عروه و آی سیستانی هم همینطور فرمودن اختصاص داره مانعیت میته به میته نجسه. صاحب جواهر که گفته انصراف داره روایات نهی از صلات در میته به میته نجسه. محقق همدانی هم نکته انصراف رو گفته که چون مرتکز در اذهان این بوده که میته نجسه و از طرف دیگر صوب مصلی باید پاک باشه، این در ذهن مشرعه مرتکز شده، میته نجسه، لباس مصلی هم باید پاک باشه. لا تسلف المیت رو که میشنوه ذهنش منتقل میشه به این دو مطلب که چون لباس مصلی باید پاک باشه و میته پاک نیست، برای این گفتن لا تسلف المیت. تمساح لا نفس سائلت له، پوست تمساح. منتها مشکل ما حرم اکلو هست در اون، ولی همون ما حرم اکلو رو هم بعضی ها مثل آی سیستانی میگن شامل ما لا نفس سائلت له نمیشه، ولذا از درای سیستانی در پوست مار مرده میشه نماز خون، چون نه مشکل مانعیت میته داره چون میته نجسه نیست، نه مشکل مالا یعکل و لحمه داره چون مالا یعکل و لحمه هم بعدن خواهد آمد که برخی مثل آی سیستانی میگن مشکلش مختص به اون مالا یعکل و لحمه است که نفس سائله داره. خب مرحوم آقای حکیم دیده که خب نمیشه لا تسلف المیت رو در صحیحه ابن ابی عمر به مجرد ادعای انصراف ردش کرد. لا تسلف المیت چه انصرافی داره به میته نجسه؟ آقای حکیم فرموده ببینید روایت اگه داشت لا تسلف المیته ما میگفتیم مطلق شامل میته طاهرم میشه، ولی روایت که اینطور نیست، روایت اینه، میگه که ان ابی عبدالله علیه السلام فلمیته قال لا تسل فی شیء من، ضمیر مذکر برگردونده، لا تسل فی شیء من ولا فی شسعه، کلام امام رو تقطیع کرده ابن ابی عمر، کل کلام امام رو بیان نکرده. امام همینجوری فرمود لا تسل فی شیء من، مرجع ضمیر چیست؟ مرجع ضمیر میته، میته که مؤنثه. ایشون میگه احتمال ما میدیم بحث راجع به مثلا حمار میت بود، فی حمار میت، امام فرمود لا تسل فی شیء من ولا فی شسته. و ایشان فرموده که این صحیحه در مقام اینه که جمیع اجزای میته مانعیت دارن، اما میته کدوم میته بوده؟ میته هر حیوانی؟ نه، معلوم نیست، شاید مراد میته خاصی بوده، میته حمار میت بوده، حمار، سؤال عن حمار، شاید سؤال از حمار میت بوده، که این با تذکیر ضمیر لا تسل فی شیء من هم سازگار. عمده این روایت ایشون فرموده، این روایت هم این اشکال رو داره، اما بقیه روایات واقعا آی حکیم درست میگن. غیر از این صحیح ابن ابی عمر بقیه روایات مبتلا به اشکال هم. مثلا صحیح محمد ابن مسلم سألته عن الجلد الميت ایلبس فی الصلاة اذا دبغ قال لا. خب این سوال از اینه که دباغی کردن سبب حلیت صلات در جلد میت میشه یا نه، در مقام بیان این نیست که کدام میتهی مانعیت داره در نماز یا کدام میته مانعیت نداره، در مقام بیان آن نیست. نظر به این داره که آیا دباغی کردن سبب میشه اون مانعیت میته برطرف بشه؟ ایلبس فی الصلاة اذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعین مره. و متعارف در دباغی هم مربوط بوده به جلد حمار میت و امثال آن، نه میته طاهره. یا مثلا موثقه ابن بکر معلوم اطلاق نداره، چون داره که ما جاوز لک اکلو فالصلات فیه جائز اذا علمت انه زکی وقد زکاه الذبح. مورد روایت اونیست که قابل ذبحه. یا روایت علی ابن ابی حمزه اولیس الزکی ما زکیه بالحدید قال نعم. درسته اول این روایت علی ابن ابی حمزه بحث اینه که نماز در میته نخوان، ولی زیلش داره اذا زکیه، بعد امام فرمود اول در جواب این سوال که اولیس الزکی ما زکیه بالحدید قال نعم. خب زکیه بالحدید یعنی ذبح بالحدید، اینم موردش میشه ما یقبل الذبح. اینا رو ما قبول داریم اطلاق نداره. آی حکیم هنرش این بود که یه روایتی که اقوی روایات هست، صحیح ابن ابی عمر، اونو اطلاقش رو خدشه‌دار کرد. فرمود صحیح ابن ابی عمر کلام امام رو تقطیع کرده. عن ابن ابی عمر عن غیر واحد انه قال فی المیت لا تسل فی شیء منه. خب این شاهد بر اینه که این منه که مذکره، شاهد اینه که اون میته تو کلام امام نبوده، حمار میت اینجور چیزی بوده. نه میته که مؤنثه. بله ذبح ماهی به ذبح ماهی سربریدن ماهی تزکیه ماهی به عصب خودشه نه ذبح ماهی. پس بگو ذبح شترم به نهرشه. ذبح یعنی سربریدن. ماهی که سربریدن نداره، ملخ که سربریدن نداره، شتر که سربریدن نداره. بله تزکیه اینها به غیر ذبح. روایت میگفت زکیه بالحدید یعنی اونی که ذبح و نهر میشه. نه اولا ایست از دکی ما زکیه بالحدید، زکیه ممکنه شامل نهر بشه. زکاه و زب میگید؟ زکاه و زب اونم یا زکیه؟ خب خصوصیت نداره زب، شامل نهرم میشه. اما این که بگیم چیزی که نقابل ذبح نقابل نهر مثل ماهی موثق ابن مکه شامل اونم میشه. یعنی اگر امام میخواست بفرمود من در مقام بیان نسبت به احکام ماهی نبودم، واقعا شما روز قیامت حجتی دارید؟ امام فرمود بابا من گفتم از صلات و فی ما جاز اکلو جائزان اذا علمت انه زکی وقد زکاه الذبح. من نظرم به اون حیواناتی بود که قابل ذبحن، نه مثل ماهی نه مثل مار. شما چی جواب میدی در مقابل این بیان قاطع امام علیه السلام؟ خب مهم اینه که آیه حکیم صحیحه ابن ابی امیه رو خراب کرد. اینو اگه هنر داریم درستش کنیم. انصاف اینه که ما که نفهمیدیم که حالا ضمیر منه مذکره به میته چرا برگشته. بابا میته مؤنث مجازیه. الامر فی التأنیث و التذکیر سهل در مؤنث مجازی. نه لا تسل فی شیء من به میته برمیگرده دیگه، نگفت فی جلد المیته، که گفت فی المیته قال لا تسل فی شیء من. ببینید خلاف وثاقت راویه که موضوع سوال حمار میت باشه بعد بگه فلمیته. بله آقا ببینید میته یا میت اینا استعمال میشه چون میته هم مؤنث مجازیه دیگه. مراد که حیوان مؤنث که نیست که، میته یعنی حیوان مرده. حالا گاهی میگفتن میته گاهی میگفتن میت. جلد و میتن در اون روایت صحیح حلبی بود حتی یعلم انه میتون به اینه. حالا امام وقتی ضمیر رو برمیگردون لا تسل فی شیء من، حالا امام یا راوی که نقل به معنا کرده ضمیر رو برگردونه به میته با تأویل معنای میت، چون مؤنث مجازیه دیگه. یا قواعد به قول ایشون ابن هشام رو در مغنی مراعات نکرده، این که جرم نیست که توی هیچ دادگاهی محاکمه میکنن آدم رو. چرا بر اساس کتاب مغنی لبیب سخن نگفتی؟ ما بارها عرض کردیم حتی اگر امام علیه السلام هم سخن بفرمان نقل به لفظ هم بشه، ما دلیل نداریم که قواعد عربی را در محاورات و عرفیه باید مراعات بکنن. خود شما وقتی با مردم صحبت میکنید حتی الفاظی که غلط مشهوره به کار میبرید، چون غلط مشهور گاهی بهتر از صحیح نامشهوره. بابا میای میگی که امام حسین به حضرت سکینه اینجور گفت. حالا این رفیقت خیلی عجیبه، بگو میگه نه بگو سکینه. بابا من بگم سکینه، عشق چشم این مستمعین خوش میشه، میرن تو فکر که بابا ما حالا سکینه شنیده بودی، سکینه از کجا اومده؟ همینه دیگه، همینه. خیلی رعایت قواعد صرف و نحو اگر غلط عرفی باشه حرفی نیست، ولی اگر غلط عرفی نیست، خلاف ادبیات صرف و نحو باشه، حالا ما برهانی نداریم که ائمه جوری صحبت میکردن که فرا نتونه ایراد بگیره. بعد از این که عرف عام همون جور صحبت میکرد که ائمه صحبت میکردن. بله، ائمه وقتی میخواستن ادیبان صحبت بکنن، فرا و هزاران فرا عاجز میموندن، اما هر کجا میخواستن ادیبان صحبت کنن، اما جایی که میخواستن به زبان عرف عام صحبت کنن، دم مراعات میکردن این ادبیات رو، این معلوم نیست. علاوه بر این که اینام نقل به معنا میشه، دیگران که نقل به معنا میکنن دقت نمیکنن. بالاخره این اینقدر خلاف ظاهر نیست که ما بیایم بگیم فلمیته یعنی فی حمار میت. ببینید آقای حکیم حرفش اینه که این عبارت پس نامعنوسه، یه خللی تو این روایت هست، دیگه نمیشه به اطلاق این روایت تمسک کرد. شاید موضوع حمار میت بوده، ایشون هم ادعای احتمال میکنه دیگه. ما میخوایم بگیم نه، این ظهورش اینه که موضوع میته بوده نه حمار میت، ولو ضمیر فی شیء من مذکر باشه که به او برمیگرد. بله و اما ادعای انصرافی که محقق همدانی مطرح کرد، ما که نمیفهمیم این ادعای انصراف رو. لا تسلف المیته، بعد از اینکه ما میته طاهره هم داریم، چرا انصراف داشته؟ مگه نماز فقط یک شرط و دو شرط داره؟ یک شرط نماز اینه که لباس نمازگزار پاک باشه. ده ها شرط دیگه داره. لباس نمازگزار میته نباشه. علاوه این که این شرط لباس نمازگزار نیست، لا تسلف المیته ولا فی شسعن من، بند کفشت هم میته نباشه، بند کفش نجس باشه که اشکال نداره، که چون مالاتت مفی استلاته. بله قطعا این صحیح ابن ابی عمر مسبوق به یک لفظی بوده، اما خود ابن ابی عمر گفت لفظ چی بود؟ حالا فلمیته،
نه شاید مسبوق به سوال بوده، حالا فلمیته سوال از سوال، سوال از میته شد، هر زن مثلا به میته نگفتن، وقتی سوال باشه سوال مثلا متعارفه، اگه ایمان ابتداعا بگیم یه اطلاق داریم، اما اگه سوال سوال باشه مثلا متعارفه.
اگر کسی بیاد به امام عرض کنه که ما حکم صلاة فی المیته، امام فرمود لا تصلی فی المیته ولا فی شس، این منصرف به میته نجس است؟
نه بحث اینو بخوام بگم، یا آقا حتی تمسا سوال میخنده، میگه آقا من مگه تمسا سوال میکنم؟ چی سوال؟ منصرف متعارفه، سوال درسته که اگه امام ابتدا حرف بزنن منصرف نیست، اما وقتی سوال سوال من خودش شما بارها فرمودی سوال منصرف متعارفه، متعارف هم سوال کرده دیگه ناگهانی چون روایت نمیگه چه بعد مسئول سوال بود.
نمیشه اجزاء میته طاهره در بدن انسان باشه؟
بحث نمیشه، میخوام بگم سوال مصادر به اونه. نمیشه، بله سوال عقلی نیست. اجتماع نتیجه نمیشه،
اجتماع چیز نمیشه. بچه خاصی برای این انصرافی که شما ادعا میکنید ما نمیبینیم. بعضی ها به معتبر نسبت دادن که ایشون گفته اجماع هست بر جواز صلات در میته طاهره. ما رفتیم معتبر رو دیدیم. ببینیم واقعا این درسته؟ این نسبتی که به معتبر میدن، دیدیم نه، بنده خدا محقق علی در معتبر حرفش اینه، میگه لا تجوز الصلاة فی جلد المیت ولو دو بقر. و هو مذهب علماء اینا اجمع لان المیت نجسته و دباغ غیر مطهره و طهارت اللباس شرط لصحت السلام و لما رووه عن النبی صلی الله علیه و آله لا تنتفع من المیت بشیء و من طریق الاصحاب ما رواه محمد بن ابی عمر لا تصلف المیت ولو فی شیء منه. اجماع رو ادعا کرده بر عدم جواز صلات در جلد میته نجسه، گفته این جو عدم جواز صلات در میته نجسه اجماعی است، نه اینکه جواز صلات در میته طاهر اجماعی است. اینا فرق میکنه. میگه عدم جواز صلات در میته نجسه اجماعی است ولو به خاطر اینکه طهارت لباس شرط صلاته. لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ و هو مذهب علمائنا اجمع لان الميتة نجسة و الدباغ غیر متحر و طهارت لباس شرط لصحت الصلاة و لما رواه که لا تنتفع من الميتة بشيء و ما رواه محمد بن ابي عمر فلمیت لا تسل فی شیء ولا فی شست. اجماع بر بطلان صلات در میته نجسه یعنی اجماع بر عدم بطلان صلات در میته طاهره؟ نه، صلات در میته نجسه بل اجماع باطله، صلات در میته طاهره مورد اختلافه. نمیشه؟ کجاش استفاده میشه که اجماع داریم بر جواز صلات در میته طاهره؟ ولذا انصاف اینه که اطلاق داره مانعیت میته، چه میته طاهره چه میته نجسه. بله، پشه و مگس و اینها آیه حکیم فرموده سیره داریم. حالا مگس، بال مگس یا خون مگس رو لباسش رو بدنش بود نماز میخوند، نمیگم آقا لا تسلف المیته شامل این مگس مرده میشه. رو لباس گاهی میشه لباسش مگس نشسته میزنه با اون مگس پشت، اونقدر محکم میزنه که مگس با لباسش اتحاد وجودی پیدا میکنه، بعدم بلند میشه نماز میخونه. خب آیه حکیم فرموده سیره هست بر جواز صلات در اینها. آیه خویی فرموده نه، نیاز نداریم ادعای سیره بکنیم که اصلا انصراف داره. لا تسلف المیت به حیوانی که لحم قابل اکل داره، از حیوانی که لحم قابل اکل نداره منصرفه. ممکنه شما بگید آخه مگه تو روایت داشت که جواز اکلو حرام اکلو، روایت داشت لا تسلف المیته، برای چی آی خویی میگه انصراف داره به حیوانی که گوشت قابل اکل داره؟ انصاف اینه ادعای آیخوی بعید نیست، ولو نداره ما اکل لحمو یا ما حرم لحمو اینو نداره، ولی لا تسلف المیته انصافا شبهه انصراف داره از مثل پشه و مگس و نه از ملخ دیگه. چرا انصراف داشته باشه؟ یه کمی برو بالاتر، ملخ و گنجشک و حالا این انصراف لا تسلف المیتر، انصراف منشأش چیه؟ شاید منشأش همون ارتکاز متشرعه باشه یا بالاخره میته درست حسابی اونیست که لحم قابل اکل داره. به هر حال شبهه انصراف هم کافیه. لا تسلف المیتر ولا فیشه، لا تسلف فی شیء من ولا فی شسء، بند کفشم از این میته درست کنن در اون نماز نخونم. خب این هم قرینه است برای اینکه انصراف پیدا کنه از بال مگس که بند کفش درست نمی کنن که. خب اینم راجع به این بحث، بقیه الکلام انشاءالله فردا.